سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس و بسیار خوشحالم که خدمت شما هستم در برنامه دیگر از چشم انداز مهاجرت از استودیو پرنیان تیوی و این برنامه شماره 199 ماست که هر جمعه داره پخش میشه. امروز 26 دی ماه هست و ساعت در تهران 9 شب، در شرق کانادا ساعت 12:30 و در غرب کانادا ساعت 9:30 صبح. در این برنامه ما به سوالات مهاجرتی شما پاسخ میدیم. این برنامه را در اینستاگرام، فیسبوک و بسیاری از پلتفرم‌های دیگه میتونید ببینید، ولی لطفاً سوالاتتون رو فقط از طریق اپلیکیشن کنپارس که میتونید روی گوشی خودتون دانلود بکنید و داشته باشید مطرح بکنید. کنپارس رو میتونید از گوگل پلی یا اپل استور دانلود بکنید و در خدمت شما هستیم برای طرح سوالاتتون. قسمتی دارد برای اینکه بتونید سوالتون رو مطرح کنید و سوال شما در صفحه‌ای که در مقابل بنده هست ظاهر می‌شود و در خدمت شما پاسخ رو خواهیم بود. نکته مهمی که بایستی بدانید این که امروز برنامه شماره 199 ماست و دوستانی که برنامه ما رو دنبال میکنن میدونن که تا برنامه 200 امکان این وجود داره که شما در قرعه کشی ما شرکت بکنید. قرعه کشی ما هم جایزش مشخصه، یک موبایل اپل آیفون 12 هست و شما از طریق اپلیکیشن کمپارس میتونید با کلیک کردن روی دکمه مربوطه در قرعه کشی ما شرکت بکنید. هر نفر فقط در طول برنامه زنده و فقط یک بار میتونه اون رو کلیک بکنه و دوستانی که از برنامه 191 یا 2 که این داستان اعلام شده هر بار که کلیک کردن در هر برنامه اسمشون یک بار در قرعه کشی شرکت داده میشود. بنابراین امروز و هفته آینده برنامه شماره 200 شما حداقل اگر امروز بیننده ما شده اید، امروز و برنامه 200 میشه دو بار که شما میتونید کلیک بکنید و در واقع دو بار نامتون در این قرعه کشی شرکت داده شود. فکر میکنم چیزی نزدیک 800 نفری تا الان در قرعه کشی به هر حال اسمشون ثبت شده است و به هر حال از غافل عقب نمانید و حتما با دانلود کردن اپلیکیشن کنپارس امکان رو به خودتون بدید که در قرعه کشی ما هم شرکت بکنید. خب اولین سوال رو یه خبر خوب خدمت دوستانی بدم که منتظر بودن. همونطور که خیلی از دوستان میدانند از ماه مارچ عملا پرونده هایی که وارد سیستم اداره مهاجرت شده بود فایل نامبرشون نیامده بود. خب این اتفاق از این هفته افتاد که شروع کردن به عزیزانی که پرونده هاشون از ماه مارچ به بعد وارد سیستم اداره مهاجرت شده است فایل نامبر بدهند، که حالا این فایل نامبر یا فایل نامبرهای در واقع معمول و قطعی است یا در واقع تمپوری هست و به هر حال همه یک کانفرمیشنی رو ظرف این هفته دریافت میکنن اگر تا الان دریافت نکرده اند و تعداد زیادی همین امروز که من اومدم سر کار دیدم که آمده و برای دفاتر ارسال کردم که به اطلاع موکلین برسونم. برای اون مشکل حل شد، حتی مشکلی هم نبود، گفته بودم که ندادن فایل نامبر هیچ معنی خاصی نداره، مهم اینه که پرونده شما چه روزی به اداره مهاجرت رسیده است که وصولش به اداره مهاجرت هم ما همه پرونده هامون رو میدونیم که کی بوده، به خاطر اینکه در واقع هم امضا داریم هم در واقع تراکینگ داریم، همین که امضای وصول رو داریم که کی اصلا اینو تحویل گرفته. و نکته مهم این هست که بدانید تایملاین هم از زمان ورود پرونده به اداره مهاجرت است، نه از زمانی که فایل نامبر گرفته شده یا داده شده. بنابراین دیگه حالا اون نگرانی هم که بعضی از دوستان داشتن برطرف شد، بعضی هم خب این رو بهانه قرار داده بودن برای یک سری در واقع عدم ایفای تعهداتشون که خوشبختانه این مشکل هم حل شد. خب سوال اول رو علیرضا مطرح کرده، گفته که در کدام روش کارآفرینی بیشترین مهلت رو برای ارائه آیلتس داریم؟ و من ویزای ملتی دارم، مشکل آیلتس دارم. خب ویزای ملتی شما هیچ خاصیتی ندارد برادر عزیز من، کمکی به برنامه مهاجرت شما نمی‌کنه. و نوشتن کلا چه روشی می‌شود خانواده را بیاوریم بعد آیلتس در کانادا بگیریم؟ شما اگر می‌خواید در کانادا زندگی بکنید، می‌خواید در کانادا بیزنس بکنید، اول برید آیلتستون رو در همون ایران که هزینه‌ش هم خیلی پایین‌تر هست بگیرید، بعداً به فکر اقدام باشید. هیچ روش کارآفرینی، روش‌های کارآفرینی همه‌شون عملاً نمره زبان رو لازم دارند، اینجوری نیست که بتونید بعداً این کارو بکنید. بعد من واقعا نکته رو ماجرا رو نمیگیرم که چرا باید یه آدمی فکر آمدن به کانادا باشد اما زبان خواندن رو، زبان آموزی رو در اولویت های بعدی دیده باشه و بهش توجه کافی نکرده باشه. مسلم مالمیر میگه که من 23 سالمه، 5 سالم سابقه کار برق و کولر و خودروی سبک و سنگین دارم، با مدرک دیپلم های شانسی برای گرفتن پیشنهاد شغلی دارم. خب همه چی نوشتید آقای مسلم، جز اینکه زبانتون چطور است. اگر زبان شما زبان خوب باشه، شانس این رو دارید که بتونید برای از کارفرمای کانادایی با این در واقع امکاناتی که در واقع این کوالیتی که دارید، این کیفیتی که دارید، از کارفرمای کانادایی میتونید در واقع جاب آفر بگیرید. ولی غیر از اون باشد نه، نمره زبان باید داشته باشید و امکان این که بتونید کامیونیکیت بکنید. خب یک خبر خوب دیگه دارم برای دوستان عزیزی که الان بیننده ما هستن. ما یک برنامه رو آماده کردیم، بیش از این گفته بودم، ما داریم یک کاری میکنیم در ارتباط با در واقع پرسونال کوچینگ، برای جاب کوچینگ، کریر کوچینگ. این امکان الان فراهم شده و به زودی جزئیاتش اعلام میشه. کسانی که در برنامه نیرو متخصص با ما هستن، کسانی که دنبال گرفتن جاب آفر در کانادا هستن و کسانی که حتی به عنوان در برنامه تجاری شرکت میکنن، در این برنامه میتونن شرکت بکنند و بسیاری آموزش ها به شما داده میشود. اینکه چطور رزومه بنویسید، چطور دنبال کار بگردید، چطور اصلا کدام کار برای شما مناسب است، تارگت شما برای کار در کانادا باید چه باشد با توجه به در واقع بک‌گراندی که دارید و اینکه اصلا از قوانین کار چقدر میدونید و یک سری اطلاعات بسیار مهم و اساسی که هر کسی که میخواد در کانادا کار رو شروع بکنه باید اینها رو بداند. در این دوره ها فرا خواهید گرفت توسط کارشناسان بسیار زبده‌ای که حالا قبل از این هم در کمپارس در واقع رد پاشون رو گاهی دیده اید. به هر حال بسیار بسیار این رو توصیه میکنم و گوش به زنگ این باشید که ما این رو لانچ بکنیم و شاید ظرف یک دو هفته آینده امکان ثبت نام برای دوستان فراهم بشود. خب بتی میگه که من ارشد زبان فرانسه دارم، دانشگاه فرانسه زبان هم درس میخونم، زبان میخوام اقدام کنم، ببخشید، برای مستر. ممکنه این که فرانسه زبان هستم یک نکته مثبت برای ویزا گرفتن باشه؟ بله بله، یک نکته مثبت برای شما هست، برای اینکه نشان از جدیت شما در تحصیل دارد و اینکه قصدتون واقعا تحصیله. پریسای یزدی میگه که پیرو آخرین فیلم ویدیویی در مورد مهاجرت به کبک لطفاً بفرمایید، هزینه مهاجرت به این روش به چه صورت هست و آیا مناسب ما می باشد یا خیر؟ اوکی. قبلا اطلاعات مشابه برام پریسا از همین سایت پر شده است. خب خانم پریسا، فرم اطلاعاتتون رو پر کرده اید، منتظر جواب ما باشید. هزینه هاش رو وقتی که شما رو الیجیبل تشخیص دادند حتما خدمت شما در جلسه ای که گذاشته میشه مشاور شما به شما خواهد گفت. و خب ولی به علاوه هزینه در حد اگر که الیجیبل باشید چیزی در حد $5,000 به طور کلی هزینه است که خواهید داشت. شهریار میگه که میخواستم بدونم ارسال زودتر مدارک به دانشگاه یا ارسال آنها در اواخر ددلاین تأثیری در پذیرش دانشگاه داره؟ نحوه بررسی اپلیکیشن توسط دانشگاه به چه شکله؟ خب یک قاعده یکسان نیست که این رو بگیم که به چه شکلی هست، ولی همیشه سعی کنید قبل از ددلاین بفرستید. اینکه حالا زودتر بفرستید یا دیرتر بفرستید، چون در واقع عدالت حکم میکند که تا پایان ددلاین صبر بکنن، بعد اپلیکیشن ها رو بررسی بکنن. معمولا همینطوری است. بنابراین معنیش این نیست که اگه کسی زودتر فرستاد شانس بیشتری رو داشته باشه، قاعدتا اگر قرار باشد که رعایت عدالت بشود، و معمولا اینطوری است. اینکه حال در دانشگاه چه جوری و با چه مکانیسم این کار رو میکنه از دانشگاه به دانشگاه دیگه ممکن متفاوت باشد. در بعضی دانشگاه ها دپارتمان ها یک کمیته هایی رو دارن برای پذیرش و این درش بررسی. بعضی از دانشگاه ها خود دانشگاه یک دپارتمان فقط دارد که اینها رو در واقع متمرکز رسیدگی میکنه و و و و بستگی داره به دانشگاه، بستگی داره به در واقع اون مدلی که در بررسی این درخواست ها استفاده میکنن و قاعده یکسانی نیست و اصلا اهمیتی هم نداره. شما کار خودتون رو بکنه، اونم کار خودش. سارا میگه میخواستم بدونم اگر در هر همون زمانی که عقد صورت میگیرد برای گرفتن پذیرش از دانشگاه ویزای تحصیلی همچنین ویزای ورک پرمیت همسر اقدام شود، آیا این همزمان از اداره مهاجرت افسر مشکلی ایجاد میکنند یا خیلی لطفا بهترین روش اقدام در این شرایط رو بفهمید. خب حالا من باید توضیح بدم که منظور خانم سارا چیه، چون من فهمیدم ولی ممکنه که هم دوستان عزیزی که بیننده ما هستن متوجه برای سوال نشن. خب خانم سارا میخواد ازدواج کنه و همزمان هم دنبال پذیرش دانشگاه و ویزا و اون هاست. سوالش اینه که اگر من عقد بکنم و بلافاصله در واقع برای گرفتن پذیرش اقدام بکنم، آیا اشکالی داره؟ نه اشکالی نداره، اما به هر حال اگر که زمان ازدواج شما خیلی نزدیک باشه با درخواست ویزای شما، ممکن است، ممکن است، نه اینکه حتما اتفاق میفته، ممکنه که افسر در واقع بخواد بدونه که سابقه رابطه شما چیه، یعنی احساس بکنه که نکنه که این عقد و ازدواج برای این اتفاق افتاده که این همراهی برای این داستان دانشگاه و ویزای تحصیلی اینا اتفاق بیفته. بنابراین قاعدتا مشکلی نیست، ولی به هر حال این نکته هم در نظر باشد. یاسمین میگه 12 ساله که مالزی هستم، دیپلم با معدل کل 19.80 آیلتس 8.5 از دالهوزی هم پذیرش گرفتم. آفرین. 12 ساله، یعنی یاسمین ما یا 12 ساله که مالزی هست، نه 12 ساله مالزی هست، چون میگه دیپلم دارم. بله دیپلم داره، معدلش هم بالاست، آیلتس هم 8.5 از دالهوزی هم پذیرش گرفته. آفرین. نظر بگید در سایت دوم پاسو تاریخ آخرین خوش از این 88 در شده های اقنام برای ویزه از آن کار مشکل خواهد بود. حساب بانکی ایران خودم و مادر بزرگم محیست. حساب بانکی مادر بزرگ شما به هیچ درد شما نمیخوره، هیچ درد شما رو دوا نمیکنه، اصلا این کار که نیست. فقط حساب بانکی خودتونه که مهمه و اگر قرار مادر بزرگ به شما کمک بکنه، این پولو بریزه به حساب خودتون. دوم اینکه سوال کردن که آیا برای با توجه به اینکه خروجشون از ایران سال 88 بوده، اقما برای ویزا از آنکارا مشکل خواهد بود؟ بله مشکل خواهد بود. شانس اینکه ویزاتون رد بشه بسیار زیاده، به خاطر اینکه در کشور سوم زندگی میکنید، در واقع تای شما به کشور اوریجینتون که ایران هست بسیار ضعیفه. بنابراین شانس اینکه ویزای شما رد بشه بسیار زیاده، یعنی بهتر است که برگردید ایران و به عنوان کسی که در کشور خودش زندگی میکنه اقدام بکنید. و اگر که در مالزی بگید که در مالزی هستید و دارید اقدام میکنید، چون در واقع کانکشن شما به کشورمون ایران عزیز بسیار کم هست، سال 88 رفتید و در مالزی هم خب طبیعتاً شما استاتوس خیلی جدی نداری، هیچ کس نمیتونه داشته باشه. مالزی کشور مهاجر پذیر به اون معنا نیست و افراد اقامت دائم یا سیتیزنشیپ که ندارن. بنابراین توصیه من این است که برگردید ایران، از ایران اقدام بکنید در همون آنکارا، بنابراین یعنی در واقع در ساکن کشور سوم نباشید. مهسا محمودی میگه که آیا واقعا تایملاین برنامه استارتاپ 28 ماه است؟ این اتفاق به خاطر کووید است؟ با تغییر وضعیت پاندمی آیا احتمال بازگشت به قبل وجود داره؟ هر چیزی ممکنه. تایملاین شده 28 ماه، بله، ولی خب همونطور که تایملاین سرمایه‌گذاری کبک در 6 ماه گذشته چندین ماه آمده پایین، اینم میتونه بره بالا، میتونه بیاد پایین، اصلا موضوعیت نداره. خیلی خودتون درگیر تایملاین نکنید، روی تایملاین هم برنامه‌ریزی نکنید. این در واقع یک تخمینی است که میزنن و همیشه هم اداره مهاجرت که از اهدافش از ارائه تایملاین اینه که فشار رو خودش کم بکنه. وقتی بنویسه آقا برای مثلا استارتاپی 8 ماهه، شما اگر بنویسه 18 ماهه، شما از روز روزی که 18 ماه تمام میشه میخواید هر روز زنگ بزنید، هر روز ایمیل بزنید آقا چی شد، آقا چی شد، میاد به شما میگه 28 ماه، که شما بدونید که آقا پس هنوزم دیر نشده از نظرش. بنابراین از نظر من، تجربه من میگه که تایملاین رو خیلی نباید جدی گرفت، اهمیتی ندارد، نه زیاد شدنش نه کم شدنش بعد شما رو خوشحال کنه، نه زیاد شدنش بعد ناراحتتون بکنه، و به هر حال زمان در کنترل شما و من نیست در همه برنامه ها، و میدونیدم در قراردادهای ما اگه موکل ما هستید نوشته شده که ما مسئولیت در ارتباط با زبان زمان نداریم. هر چیزی ما راجع به زمان صحبت میکنیم اشاره به گذشته است، در گذشته این چنین بوده است، آینده را نمیدانیم. علی راد میگه برادر خانم من پی آر کاناداست، من و همسرم هم ویزای توریستی داریم، قصد سفر داریم، با توجه به مجوز ورود جدید من هم میتونم همراه خانمم سفر کنم. برادر خانمشون پی آر کاناداست و میگه من و همسرم هم ویزای توریستی داریم. شما میشید اکستندد فامیلی و اتوریزیشن بگید، در واقع دو تا فرم باید پر کنیم. میگه همسر شما نیازی به اتوریزیشن نداره چون فامیلی درجه یک داره، اما شما نیازمند اتوریزیشن هستید بر اساس آخرین چیزی که اعلام شد. دلیل سفر نیاز عاطفه خوبه چه دیگه بزنیم؟ نه، دلیل سفر همون دیدن دیگه، ویزیته. ولی در هر صورت شما وضعیتون به خانمتون فرق میکنه، شما اکستندد فامیلی هستید، اکستندد فامیلی واسه اتوریزیشن بگیره، خانمشون نیاز به اتوریزیشن نداره. به هر حال مکاتبه کنید با سفارت، براتون نامه خواهد آمد ان شاء الله. شیرین صفا میگه میخوام که برای پذیرش تحصیلی در دوره مستر اپلای کنم، ترجمه مدارک من مال 5 سال پیشه. اشکالی نداره، اشکالی نداره، آیا میتونم بعد از اون استفاده کنم یا بررسی هست؟ مدارک تاریخ مصرف نداره، مگه اینکه خود اون مدرک دیگه بی معنی باشد، اکسپایر شده باشد. مثل اینکه شما عدم سوی پیشینه ای که به درد نمیخوره، شما برید خب ترجمه داشته باشید، حالا چه جدید چه قدیم، و به درد نخور باشه. و این هم مدرک تحصیلی شما که خب مدرک تحصیلی شما است، مستری که لیسانس یا مستری که قبلا گرفتید، خب گرفتید تغییر نکرده، شناسنامه شما که تغییر نکرده، و اینها اگر چیزی تغییر کرده بله، ولی صرف این که ترجمه قدیمی است اشکالی ایجاد نمیکنه و یه چیزایی اکسپایر میشه، یعنی ممکنه دیگه وجود نداشته باشه. مثلا شما یه سند ازدواج رو با یک مثلا ترجمه 5 ساله وقتی بیارید، خب یک کمی اشکال میتونه داشته باشه. چرا؟ چون ممکنه اون سند ازدواج تو پارسال طلاق شده مثلا نیست، شما یه کپی یه ترجمه رو دارید. یعنی این مسئولیت مترجم رو خب این وجود داره الان، ولی خب مدرک تحصیلی خب اکسپایر نمیشه، شناسنامه اکسپایر نمیشه، کارت ملی میتونه اکسپایر هنوز نشده باشه، این موارد این چنینی. ولی سند ازدواج چیزیه که اگه ترجمهش قدیمیه بهتر بدید ترجمه جدید بکنید. ولی اگر مثلا یک سند طلاق داری، خب طلاق ته یه چیزیه دیگه، پس دیگه دوباره نیازی نیست که دوباره، یعنی این قدیم و جدید نداره، خب اتفاق افتاده، مدرکش هم برای همیشه هست. محسن میم میگه که من متأهل هستم و یک فرزند 6 ساله هم دارم، میخوام برای ویزای تحصیلی اقدام کنم. سلامتی. با توجه به اینکه مدارک مبتنی بر بازگشتم کامل هست، ابتدا تنها برای ویزا اپلای کنم و سپس برای خانواده، یا از همون اول برای کل خانواده؟ برای خانمم ورک پرمیت میخوام بگم، برای کل خانواده اقدام بکنید، هیچ ایرادی ندارد، اون اصلا فاکتور خیلی مهمی نیست. بعض وقتا که کمی پرونده ضعیف‌تر است و تایه به کشور اوریجین یا کشور محل اقامت یک کمی ضعیف‌تره، این همچی توصیه رو داریم. در کیسی شما نه، به نظرم اوکی. داریوش راد میگه همسرم اپلای دانشگاه مونترال گرفته، منظورشون که پذیرش دانشگاه مونترال گرفته، اپلای یعنی درخواست، و الان میخواد برای ویزای دانشجویی اقدام کنه. پس همسر ایشون درخواست پذیرش داده، پذیرش رو از دانشگاه مونترال که بهش میگن اینجا U2M گرفته. الان نوشتن که من میتونم همراهش برای ویزای کار اقدام کنم، لیسانس عمران دارم. بله، و الان مشغول کار در همین زمینه هستم، حتی که به اکزام فرانسه هم دارم. بله میتونید، هیچ اشکالی نمیبینم. مهرناز میگه که من دخترم سیتیزن کاناداست و من و پدرش قرار است برای سفر بریم پیش دختره. آیا با محدودیت های جدید برای ورود به کانادا امکان این هست؟ بله، این امکان هست. شما هم در واقع بستگان درجه یک دارید و نوشته اگر بله چه مدرکی باید در فرودگاه داشته باشید. شما هستی از یک اپلیکیشنی به اسم Arrive Can استفاده بکنید. Arrive Can رو باید دانلود بکنید و اونجا چیزایی که بایستی حالا داشته باشید به شما میگه. بعد حتما تست کووید منفی داشته باشید، ساعتش تعداد ساعتی که قبل از پروازتون بعضی گرفته باشه الان محدودتر شده نسبت قبل، ولی به هر حال مشکلی ندارید، نیازی به گرفتن اتوریزیشن یا اجازه از سفارت پیشاپیش ندارید. بلیتتون رو بگیرید و با ایرلاین هم در تماس باشید، ایرلاین خودشون کمکتون میکنن. اما Arrive Can یک اپلیکیشن است که شما بایستی دانلود بکنید و اون رو داشته باشید و اون به شما با توجه به وضعیتتون راهنمایی هم میکنه که چیکار باید بکنید. بله، امیرعلی هم که میگه که از رسیدگی به پرونده های ثبت شده استارتاپ چه خبر؟ در حال رسیدگی است متأسفانه، تا زمان رسیدگی در شده از سایت در حال افزایش است. از 14 ماه 28 ماه رسیدگی ناامید کننده است، یعنی با این وضعیت اقدام به پرونده انجام نمیشه. چرا؟ داره پرونده ها اتفاقا روش خوب کار انجام میشه، از که هم تایملاین از نظر من هیچ اهمیتی ندارد. خورشید میگه که من خواستم بدونم اگر بخوام از بانک رسالت ایران تمکن برای ویزای استارتاپ بگیرم مشکلی پیش نمیاد؟ تا الان مشکلی پیش نیامده در حوزه فدرال از بانک های غیر از بانک های خصوصی بدون داستان. بانک رسالت من نمیدونم وابسته به کجاست، ولی اگر میتونید از بانک دیگری مثل بانک پاسارگاد، سامان، پارسیان اینها بگیرید یا اقتصاد نوین، خب از اون رو بگیرید بهتر است. اگر نمیتوانید اشکالی نداره، یعنی اینجوری نیست که اگر از اینا بگیرید مشکلی پیش میاد. فقط در کبکه که الان نمیدونم اصلا رسالت بانک هست یا نیست، من نمیدونم که اصلا این بانک رسالت جزء لیست تحریم هست یا خیر، اون رو باید چک بکنید. ولی به هر حال امکان این که این اشکال که اینا رو نپذیرن، فعلا چنین مشکلی در سطح فدرال وجود نداره. در پرونده های فدرال، در پرونده های سرمایه گذاری کبک دارایی که در این بانک ها هست رو نمیپذیرن. کبکه که فقط این کار رو داره میکنه، بقیه استان ها رو و فدرال رو من چنین چیزی رو ندیدم تا الان و تا الان نبوده. بله، نازنین نوشته که تیم استارتاپ ما متشکل از 4 نفر از اعضای یک خانواده می باشد. یک مادر به همراه 3 فرزند، سن مادر 52 و برای هر کدوم مثلا جداگان توجه سن در یک بودن خانواده باید اقدام کنیم؟ آیا در قانون مراجعه کنیم در بزنی استود از خانواده؟ سن مشکلی نیست؟ برای هر کدوم به صورت جداگانه و توجه به سن درجه یک بودن خانواده باید اقدام کنیم؟ من این سوال رو نمیفهمم. اصلا سوال یا چیزه؟ نمیشن برای کنم مثلا جویگان تجربه سم درجه یک بودن خانواده باید اقدام کنیم. خب اولا که شما ننوشت این 4 نفر از اعضای یک خانواده. اول باید توضیح بدیم که آقا عضو خانواده یعنی چی. خب ما به کی میگیم اعضای خانواده؟ چون اینجا این سوء تفاهم وجود داره که در فکر میکنه چون مثلا 2 نفر خواهر و برادرن پس عضو یک خانواده هن، یا پدر مادر و بچه ها همه عضو یک خانواده حساب میشن. خیر، اینطوری نیست. بر اساس تعریف قانون مهاجرت فامیلی ممبر یعنی همسر و بچه های زیر 22 سال. همسر و بچه های زیر 22 سال. بنابراین اگر در این سوالی که ایشون کرده است که نوشتن سن مادر 52 است، خب نوشتن بقیه اعضای گروه، یعنی یه گروه استارتاپی ایجاد شده 4 نفرند، یکیشون مادر است که 52 سالشه. نوشته که بقیه بچه های این مادرن. خب این بچه ها اگر بالای 22 سال هستن، هر کدوم آدم های مستقلن، فامیلی ممبر این مادر حساب نمیشن. چرا؟ چون ایشون در واقع سوالش از این بابته که چون ایشون مادر هست، تصورش اینه که خیلی خوب ممکنه که اینطوری باشه که یه پرونده باز بشه، همسر ایشون به علاوه 3 تا بچه‌ای هم که هستن به عنوان وابستگان ایشون براشون اقدام مهاجرتی بشه، که نه، همچین چیزی نیست. حتما بچه ها بالای 22 هن. بچه های بالای 22 اگر زیر 22 هن اصلا معنی نداره که عضو اون گروه در واقع اون یکی از اعضای گروه استارتاپ مطرح بشود. بنابراین اگر حتی بالای 22 که زیر 22 که بالای 18 سال است میتونه، ولی در این کیس چون به تکنیکلی میشه عضو در واقع بخشی از پرونده مادر، یک کمی مسئله خواهد. حالا نکته اینه که در این کیس که احتمال بسیار زیاد اینا بالای 22 سال هستن، پس ما 4 تا پرونده مهاجرتی داریم و 4 تا پرونده تشکیل می شود. خب پس اگر بالای 22 سال هستن هیچ مشکلی نیست. این که حالا نوشتن از نظر خانواده و سن مشکلی نیست، خب یه همچین کیسی، یه همچین پرونده استارتاپی بسیار بسیار مورد توجه خواهد بود، یعنی بسیار زیاد زیر ذره‌بین اداره مهاجرت خواهد رفت. چرا؟ چون بسیار زیاد شانس این وجود داره که یه همچین داستانی واقعی نباشد، یعنی که یک مادری یک طرحی رو دارد که در دیولپ کردنش در اون بیزنس آیدیا و در واقع توسعه اون ایده و همینطور در اجراش در آینده عیناً سه تا بچه هاش هم نقش دارن، در یه حالت استثنایی ممکنه. بعد این پرونده بسیار بسیار بازی پرونده قوی باشه، باید پشتوانه بسیار بالایی داشته باشه، هم به لحاظ تحصیلی بچه ها، وضعیت مادر، اینکه اصلا مادر چیکار میکرده، چه ایده ای بوده، ایده اصلا منطقی هست. اگر از جنس در واقع پرونده استارتاپی است که در واقع فابریکیت شده، اومدن 4 نفر گوشن کنار هم گفتن آقا شما یه پول بدید ما اینا رو با هم میبینیم و یکیشون هر کدوم هم یه سازی میزنه، خب شانستون خیلی زیاد نیست. اما اگر واقعا مادر یا یکی از بچه‌ها یه ایده‌ای رو داره که و بقیه هم واقعا اون نقش واقعی رو در اون میتونن داشته باشن یا دارن، خب اون یه بحث دیگری است. لیلا میگه جدیداً توی تیمی اضافه شدم که تصمیم بیزه استارتاپ دارن، اما من دیپلم دارم، از نظر قانونی با مشکل برمیخورم. تکنیکلی بر اساس قانون این مشکلی وجود ندارد، ولی خب یه داستانهایی دارد که باید رعایت بشه. نازنین گفته که برای تمدید کارت اقامتم چه مدارکی لازم است بفرستم به اداره مهاجرت مبنی بر اثباتی که 2 سال از 5 سال گذشته رو در خاک کانادا بودم؟ درسته من فرم مالیاتی و پر نکردم، برای تکس اسسمنت ندارم. میشه شما در کانادا زندگی کرده باشید یا نداشته باشید؟ من چیز در چک لیست ندیدم که بفرستم، من چه چیز دیگری اضافه کنم؟ یعنی چی؟ شما وقتی میفرمایید در کانادا زندگی کرده اید، مگه میشه تکس اسسمنت نداشته باشید؟ مگه میشه که فرم مالیاتی پر نکرده باشید؟ باید این کار رو کرده باشید. اگر نکردید الان برید بکنید، و عجله نکنید، منتظر بشوید که برمانید اسسمنتتون بیاد و بعد اقدام بکنید. چطور ممکنه؟ خب حالا اینکه چه مدارکی رو لازمه که من میتونم بفرستم برای اینکه اثبات بکنم 2 سال از 5 سال در خاک کانادا بوده ام، عملا اینا لیست نداره که بگم آقا این مدارک رو بفرستید. مدارکی که شما برای تمدید کارت اقامتتون لازم دارید میتواند یک رنجی از تعداد زیادی مدارک باشه. شما تحصیل کردید، مدرسه رفتید، حتما نامهایی دارید، پزشک رفتید، کریدیت کارتتون استفاده کردید، کتابخانه رفتید، نمیدونم فلان جا اپوینتمنت گرفتید، هر کاری که بخیه کاری کردید. اگه سر کار رفتید که خب هیچی، همه چی حله. اگه درس میخونید که خیلی خوبه، ولی هر چیزی که نشان از در واقع مثبت، دلیل مثبت بر حضور شما باشه قابل استفاده است. هر چیزی، بلیط رفت و برگشتتون، نمیدونم اگر در داخل کانادا مسافرت کردید، هتلی رفتید، هر چیزی که جای پای شما رو در کانادا نشان میدهد. و نکته ای که هست این که اون تکس اسسمنت حتما باید داشته باشید، اصلا خیلی بی‌معنیه، یعنی نقض غرضه. چطور شما در کانادا نمی کردید، در هیچ وقت پرونده مالیاتی تو باز نکردی؟ اصلا خودش مسئله است، نه اینکه همیشه خلاف قانونه. اگه شما بدهکار نباشید خب اشکالی نداره، حالا مثلا 2 سال بعد هم این کاری کرده باشید، ولی همین الان میتونید برید برای هر چند سال قبل که بخواید در واقع با یه حسابدار صحبت کنید براتون فایلتون رو باز کنه. علی علیزاده میگه من 38 سالمه، داره مدرک لیسانس با 15 سال سابقه در صنعت پتروشیمی که 5 سال در سمت رئیس ایمنی آتش نشانی هستم، داره مدرک افسری فرماندهی حادثه از انگلیس و هلند. آیا بنده میتونم در برای ویزای کار در حیطه ایمنی آتش نشانی اقدام بکنم به شرط اینکه کارفرمای شما رو بخواد؟ بله نه اینکه صرفا همینجوری میتونید در ویزای کار اقدام بکنید. ویزای کار همینجوری ما نداریم. بله، ویزای کار زمانی به کسی میدهند که یا یک کارفرمای کاناداییشون رو بخواد و تو کانادا نتونه کسی رو پیدا کنه که این کار رو انجام بده، یا در واقع حالا در یه چارچوب هایی، در یه برنامه هایی هم ممکن است که امکان گرفتن ویزای کار باشد. خب، سوالی از میترا آمده، آیا میتوان از طریق برنامه های یادگیری زبان انگلیسی در کانادا برای ورود به خاک کانادا اقدام کرد؟ برنامه یادگیری زبان انگلیسی در کانادا و سپس با یافتن شغل اقامت دائم رو بگیریم؟ خب، ما یک میان برنامه داریم، میان برنامه رو ببینید، برگردیم سوال خانم میترا رو هم جواب بدهیم. با ما باشید تا لحظات دیگر.
بهار ایزدی هستم، مشاور املاک در مونترال بزرگ. این روزا پس از بحران کرونا فرصت خوبی برای خرید ملک در بازار روبروش مونترال هست. برای خرید ملک لازم نیست کانادایی باشید یا حتی لازم نیست اقامت موقت یا دائم داشته باشید. با هر گونه شرایط اقامتی میتونید خرید ملک رو انجام بدید. با من در تماس باشید.
As a migrant worker in Canada with an employer-specific work permit, the job you do is important. You help our businesses grow. You should be able to do your job in a safe and healthy workplace and be treated with respect. But if you have been mistreated at work or are in an abusive job situation, you may be eligible for the Open Work Permit for Vulnerable Workers. It can help you leave your abusive situation and find a new job with a new employer. Don't worry, we will not contact your current employer during the application process, and there is no fee. To get started, you'll need to fill out the regular online work permit application. You will be asked for information about yourself before you are asked about the abuse. When you fill out your online application, you'll be asked to attach a letter that tells us what you are experiencing and any other proof you feel is important. To find out about the types of evidence you should include, please go to canada.ca/vulnerable-foreign-workers. After we receive your application, we will treat it as a priority. If we have questions, you might be asked to do a private interview. If you're approved, you can find a new job. And any adult family members who came with you to Canada may also be eligible for an open work permit. You should know that if we approve your application, we'll investigate your former employer. Depending on what we find, they could get a fine or be stopped from hiring other migrant workers. If you are not approved, we won't tell your employer that you applied. As a migrant worker in Canada, your rights are protected. To find out more about the Open Work Permit, visit canada.ca/vulnerable-foreign-workers.
خب، سلام مجددم خدمت دوستان عزیز. سوال میترا رو خوندیم، جوابشو ندادیم. سوال میترا چه بود؟ آیا میتوان از طریق برنامه یادگیری زبان انگلیسی در کانادا برای ورود به خاک کانادا اقدام کرد؟ بعدم با یافتن شغل اقامت دائم گرفت؟ خیر خواهر من، خانم میترا، اگه شما میخواهید کانادا بیاید، کانادا اول برید زبان انگلیسی رو یاد بگیرید و به شما بابت یادگیری زبان پذیرش یا ویزا نمیدن که تشریف بیارید اینجا، بهتره که همون ایران درستون رو بخونید، زبان آموزیتون رو بکنید، بعد حالا ببینید با توجه بقیه کیفیت شما و خصوصیت شما آیا چنین امکانی وجود داره که شما تشریف بیارید کانادا یا خیر. ژیلا میگه آیا سیستم اکسپرس انتری فقط برای استان فقط برنامه استانی بریتیش کلمبیا محسوب میشود؟ خیر، ممنون میشم. در سیستم اکسپرس انتری برای جذب پرونده در سه برنامه فدرال است، فدرال اسکیل ورکر و کانادین اکسپریانس کلاس و اسکیل ترید، و حالا استانها هم از این استفاده میکنن، بعض وقت نامینیشن میدن به افرادی که در اکسپرس انتری پروفایل دارن و اونها در واقع تو همون برنامه، توی همون سیستم اکسپرس انتری در برنامه فدرال انتخاب میشن. سیستم های موازی شبیه اکسپرس انتری هم استان ها بعضشون دارند که اونها هم برای خودش هست، ولی نه، این پاسخ شما خیر است. سارا سعیدی میگه که من 33 سالمه، در حال حاضر هم در کانادا هستم با ویزای توریستی، آیا از همینجا میتونم واسه ویزای تحصیلی اقدام بکنم؟ بله. یا با ثبت نام در کالج خونه‌زدم میتونم برای خودم واسه همسرم ویزای کار بگیرم؟ نه. ببین، اگر شما ویز در یک پذیرش گرفتید از یک کالج یا یک دانشگاهی، درخواست استادی پرمیت میکنید و پروندهتون هم بعد خارج از کانادا ثبت بشه البته، و همزمان برای همسرتون هم میتونید درخواست اوپن ورک پرمیت بکنید و بعد ادامه بدید. ولی نمیشید که یا بعد از زبان بعد رشته دیگه بخونم. خب چون زبان من اصلا خوب نیست، زبان تو اصلا خوب نیست، چجوری میخوای درس بخونی؟ مگر اینکه مشروط به زبان آموزی جایی در واقع پذیرش بشید که شانستون کم میشه برای گرفتن ویزا. بنابراین حالا کجا هستید، اگر امیدوارم که حالا به هر حال اگر خواستید میتونید یه وقتی رو بگیرید با هم صحبت بکنیم، ولی میتونید برای زبان خوندن نیازی به ویزای تحصیلی ندارید، چون تا 6 ماه هر دوره ای رو شما میتونید بدون استادی پرمیت برید بخونید. و ولی با بحث زبان آموزی گرفتن استادی پرمیت کار ساده ای نیست و معمولا رد میشه. اما میتونید برید حالا 3 ماه 6 ماه زبان بخونید و بعد یه پذیرش درست حساب یک دانشگاه یا کالج درست بگیرید و بعد اون وقت اقدام کنید برای استادی پرمیت. شاید هم امکانات دیگه وجود داشته باشه برای شما که حالا اگر تماس گرفتید یا ایمیل زدید یا مشخصات بیشتری به ما دادید، شاید بتونیم بیشتر بهتون کمک بکنیم. خب بله، خب بریم سراغ سال بعدی. خانم زهره نوشتن آیا بعد از وارد شدن به خاک کانادا از طریق سیستم اکسپرس انتری؟ سیستم اکسپرس انتری برنامه مهاجرتی نیست، یعنی از طریق برنامه فدرال اسکیل ورکر منظورتون هست، اجازه کار به شما داده به ما داده میشه. شما وقتی به عنوان پرمننت رزیدنت وارد کانادا میشوید دیگه اجازه هر کاری رو دارید، تحصیل، زندگی، فلان، نیازمند اجازه کار نیستید، خود اقامت دائم همه اینها رو توش داره. حمایت دولت برای مهاجران تازه وارد در مورد اسکان چه میکند؟ هیچ، اسکان با خودتونه، دولت کانادا برای اسکان شما هیچ کاری نمیکند، دولت کانادا به شما پولی هم نمیدهد، اینا شما در واقع با یه رقمی رو به عنوان تمکن شما بخشی از پروندهتون باید حتما داشته باشید و با اون فرض این است که شما میتونید 6 ماه اول رو زندگی کنید، بعد از اونم قاعدتا باید کار پیدا بکنید و زندگیتون ادامه بدید. حالا اگر کسی نتونست و فلان اینها، حالا داستانی چیزی دیگه است، ولی به هر حال فرض اینه که انتظار این نداشته باشید که براتون خونه بگیرن اینجا و منتظرتون باشن و فرش قرمز پهن بکنن، ولی شما نیازمند به هیچ مجوز خاصی ندارید برای کار کردن و اینها. سیما میگه کسی که خودش مدرک تف فرانسه داشته باشد و رشته تحصیلیش هم مترجم فرانسه باشد و بخواهد برای یادگیری دوره زبان انگلیسی آیس جنرال آکادمیک در کانادا اقدام کند، میزان پولی که باید همراهش باشد چقدر تو مستعزی دوره ها کرایه خانه؟ آخه چرا این کار رو در اینجا بکند، چرا در ایران نکند؟ من چه میدونم سطح شما چیه؟ بعدم مگه کلاس ها؟ شما که خودتون مترجم فرانسه هستید و مدرک تف فرانسه هم دارید دیگه، میدونید که ماجرا چیه. از کجا معلوم که شما چقدر نیاز به معلم دارید، به چه مدل نیاز معلمی نیاز دارید، معلم خصوصی، معلم غیر خصوصی و و و و و. کرایه خانه در کجا؟ مونتریال، ونکوور، تورنتو قیمتا فرق میکنه، از $1,000 شما بگیر تا $3,000 در ماه شما هزینه کرایه خانه دارید. هزینه دوره بستگی دوره داره، دورهایی از ارزان، دورهایی از بسیار گران. ولی اصلا کار غیر اصولی شما اگر میخواین کار بکنید در همون ایران درس بخونید، در همون ایران هم بهترین معلم ها هست و هزینهش هم خیلی کمتره، بعد تشریف بیارید. محمدی نوشته از زمان ورود تا صدور کارت پیار برای متقاضی اقامت دائم چند روز زمان میبرد و اینکه اگر در روز ورود آدرس برای ارسال کارت نشده باشیم چگونه باید کارت رو تحویل بگیریم؟ خب اینکه چند روز طول میکشه، یعنی یه ماه 45 روز اینجورا طول میکشه، بعضی وقتا بیشتر بعضی وقتا کمتر، ولی اوریجش 45 روزه. نوشتن که اگه در روز ورود آدرس نداشته باشیم هیچ اتفاقی نمیفته، بعدن که آدرستون رو گرفتید میتونید برید آنلاین در سایت اداره مهاجرت آدرستون رو وارد کنید یا تلفن بزنید به اداره مهاجرت آدرستون رو اعلام بکنید. بله مشکلی نیست. مستانه میگه که 37 ساله هستم، مجرد مدرک لیسانس معماری و لیسانس آمار. چقدر لیسانس معماری زیاده تو ایران. حدود 10 سال سابقه کار بیمه با مدرک دومم دارم، یعنی با لیسانس آمارشون، اما هنوز برای گرفتن آیلتس اقدام نکردم. فرم ارزیابی رو در سایت شما پر کردم. خب ولی ایمیلتون قانعم نکرد. آیا بنده هیچ شانسی در هیچ یک از برنامه استانی کانادا ندارم؟ توصیه شما چیست؟ ببینید وقتی میفرمایید که برای گرفتن آیلتس اقدامی نکرده اید، اساس یکی از اساسی ترین در واقع فاکتورهایی که ما میتونیم تشخیص بدهیم شما برای چه برنامه ممکن است مناسب باشید اینه که بدون نمره زبانتون چقدره. و به اینکه شما قانعتون نکرده رو من متوجه نمیشم، و طبیعتا شما ممکنه به این راحتی قانع نشید، ولی خیلی منطقیه وقتی شما در واقع به ما نمره زبانتون رو نداده اید و ما نمیدونیم سطح زبان شما چیست و در برنامه های مهاجرتی سطح زبان یک فاکتور تعیین کننده است، طبیعی است که ما نتونیم به شما بگیم که کدوم برنامه استانی یا غیر استانی ها هرچی برای شما مناسبه. توصیه ما به شما همین است که برید نمره آیلتستون رو بگیرید، بعد ببینید که حالا کجا هستید. خب درست مثل این میمونه که مثلا یک کسی بگه آه من گم شدم و نمیدونم کجام، چقدر طول میکشه من رو برسونید به خونم. خب حتی ندونن شما کجا هستید، از کجا بدونن که چقدر طول میکشه چون شما به شما رو به خانه برسانن. درست مثل اینه. برای شما اول برید یک نمره زبان بگیرید که بتونید اصلا راجع به مهاجرت فکر کنید. راجع به مهاجرت فکر کردن بدون داشتن نمره زبان اصلا امکان پذیر نیست. حسین میگه که آیا با موجودی $200,000 کانادا میشه اقامت از طریق خرید بیزنس برای خانواده 4 نفره اقدام کرد؟ چیزی به اسم اقدام از طریق خرید بیزنس ما نداریم آقای حسین. آیا برای مثلا با مشارکت در پروژه ساختمانی میشه اقدام کرد؟ خیر. مقدار سود سالانه ماهانه اون چقدر میشه؟ دنبال سود و ماهانه است؟ نه خیر. آیا الزامی برای داشتن سابقه سرمایه‌گذاری مدت 20 در ایران مدرک زبان دارد؟ آقای حسین خیلی مواظب باشید، چون شما ممکنه خیلی راحت طعمه آدم‌هایی بشید که دوست دارن از شما پول در بیارن، $200,000 هم بین ببرن. و خیر، خرید بیزنس راه گرفتن اقامت نیست. حالا با خرید بیزنس ممکن است، فقط ممکن است که بشه ویزای کار گرفت برای انجام بیزنس، که اصلا من به شما توصیه نمی کنم. شما که دنبال سود سالانه و ماهانه هستید، اینجا کسی بابت پول سود نمیده به شما، خودتون اذیت نکنید. چنین چیزی تعریف نشده، اینا مال اقتصاد غیر اصولی کشور عزیزمون ایرانه که حال اونم پولی هم که شما سودی که میگیرید در روی پولتون در ایران لزوما سود پولتون نیست. در واقع بخش بعض وقتا سود پولی که شما میگیرید از میزان تورم کمتره. گاهی اوقات فردا روز یه دلار بالا پایین میشه، شما هر چقدر هم که سود گرفتید در واقع نصف ضرر شما رو که شما رو به اصل پولتون برسونه هم جبران نمیکنه. به هر حال اونجا خب معنی میده بحث اینها، اما اینجا نخیر. در کانادا کسی منتظر نیست که شما بهش پول بدید به شما سود بده. سود. الان شما از بانک ها میتونید برید وام بگیرید برای خرید خونه با 1.5% سود سالانه. 1.5% سود. بنابراین پس اینجا معنی نداره که فکر کنید اگر 200 هزار دلار دستتون هست دیگه خیلی خوبه. خرید بیزنس زمانی ممکن است، ممکن است، اونم نباید 200 هزار دلار، به شرط اینکه شما یک بیزنسی رو بخرید که اون بیزنس خیلی همکارش درست باشد. ممکنه بتونید در قالب اونر اپراتور براش ویزای کار بگیرید، ممکنه بتونن ندند و رد کنند، به شما اصلا علمایشو ندن و اصلا با این منتالیتی وارد فضای، با این مدل نگاهی که دارید وارد فضای مهاجرت نشوید لطفا و 200 هزار دلارتون رو دست ندید. این نکته بنده برای شماست. اگر میخواهید که، و حتما هم بدونید که بله بدون مدرک زبانم اینجا هیچ کاری نمیشه کرد، نه اینکه مدرک زبان، دانش زبان. شما میخواد باشید بیاید اینجا احتمالاً سابقه سرمایه گذاری مدیریت بیزنس تجربه هم ندارید که میگید الزامی وجود داره براش. صرف داشتن 200 هزار دلار پول به شما هیچ امکانی برای اقامت به کانادا در کانادا رو نمیده. روز میگه که روز هستم داره پرونده سرمایه گذاری کبک، یک ماه از ویزه اقامت کانادا رو تحویل گرفتیم ولی تا یک نامه اعلام که حق ورود ندارید. بله پسرم مرداد 1400 دیپلم میگیره تو اون موقع که اگه اجازه ورود ندن تکلیف سربازی پسرم چه میشود؟ تو اون موقع حتما بهتون میدن، نگران نباشید. این یک وضعیت موقت است که ایجاد شده و خب حالا اگر تو اون موقع خدای نکردم ماجرا ادامه داشت با مکاتبه و اینها ممکن بشه یک کاری کرد. به هر حال اگر وکیل خوبی داشته باشید کاری رو میشود کرد، ولی عجله نکنید برای آمدن. این ماجرا هم ماندنی نیست، صفحه یکی دو ماه آینده انشالله همه چی حل میشه. مهران میگه که جناب مختاری عزیز اینکه وقت میذاری سوال جواب میدید سپاسگزارم. من از شما تشکر میکنم که بیننده برنامه ما هستید. نمیشن پرونده ما اسکیل ورکر کبک در محل سکیوریتی فدرال است و چند ماه دیگه سی اس کی ما منقضی میشه. چه کاری ما هست انجام بدیم؟ هیچ، جمعیتی ندارد. انقضای سی اس کی شما مهم نیست، تأثیری در ماجرا نداره. هر چقدر میخواد طول بکشه اشکال ندارد از این بابت. بله مجتبی میگه آیا از بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال به عنوان تمکن مالی میشه استفاده کرد؟ خیر، چون چیزی رو در سیستم مهاجرت دیده نشده، از این تعریف نشده. خب مهسا میگه که من ویزای ویزیتور دارم، آیا میتونم این ویزا رو در خاک کانادا تبدیل به ویزای دیگر بکنم؟ مثلا تحصیلی شما در خاک کانادا و در غیر خاک کانادا امکاناتتون برای گرفتن یک ویزای دیگه یکسان است. یعنی اینجوری نیست که چون ویزای ویزیتور دارید تشریف میارید کانادا که الان اصلا نمیتونید تشریف بیارید، مگر اینکه بستگان درجه یک کانادایی یا پرمننت رزیدنت کانادا داشته باشید. تصور نکنید که در کانادا بودنتون چیزی به شما اضافه میکنن. خب الان در کانادا هستم و تمدید اقامتم بعد از 6 ماه با ویزای توریستی باید حتما از خاک خارج میتونم در داخل کانادا اقامتم رو تمدید بکنم. نه، شما تا پایان آگست اصلا نیازی نیست کاری بکنید. با توجه به مقررات جدیدی که اعلام شده تا پایان آگست هم شما اشکالی براتون پیش نمیاد. نیازی نیست که از کانادا خارج بشوید. ولی بله شما الان میتونید درخواست پذیرش بدید، همونطور که وقتی در خاک ایران بودید میتونستید کار بکنید، میتونید درخواست پذیرش بدید، درخواست ویزه تحصیلی بکنید و اگر بهتون دادن میتونید اینجا آیسی رو درس بخونید. تبدیل هم نمیشه، یه ویزه دیگه است. علی تقوی میگه 48 ساله ام، دو فرزند دارم، زبانم متوسط. خب وقتی زبان متوسط یعنی چی ما نمیدونیم. لیسانس حسابداری سال 81 گرفتم، سابقه بیمه من 23 ساله است، مشاور مستقل حسابرسی هستم. در مورد ویزای تحصیلی فرزندان کلاس 7 در تورنتو و ویزای گاردین خودم، ویزای توریستی همسرم، مزایای ویزای گاردین چیست؟ چیزی به اسم ویزای گاردین وجود نداره، همون ویزای توریستیه. فکر نکنید یک ویزای تعریف شده، حالا یه سری مزیت ها هم براش تعریف شده است، مزیت هست. یه ویزای توریستی عادیه، ویزای ویزیتوره. و الان من نفهمیدم منظور سوال شما دقیقه چیه. فهمیدم که مزایای ویزای گاردین چیه، چیزی مزیت خاصی نداره، شما فقط ویزیتور هستید، تشریف دارید اینجا تا بچه درسشو بخونه. و بله اگر میخواید اقامت دائم بگیرید با توجه به اینکه سابقه بیمه دارید و هست لیسانس حساب دارید، زبانتون هم بد نیست، حال به هر حال میتونید، ممکنه بشه برای شما در یک برنامه های یک کاری کرد. اگر مایلید فرم ارزیابی پر بکنید یا ایمیل بزنید به info@canpars.com. بله، آقای جعفریان یا خانم جعفریان میگه کلوز ورک پرمیت دارم و 4 ماه دیگه منقضی میشه و کارفرما برای تمدید آن مشکلی ندارد. احتمال دارد که تمدید نشود. شبان بستگی دارد زمین کاری من برنامه نویسی باشد. اگر کارفرمای شما رو لازم داشته باشد تمدید میشود. احسان میگه من از موکلین سرمایه‌گذاری کبک شما هستم. امتحان فوق‌العاده مهمی رو در ماه می که در کانادا دارم، مربوط به شغلم هست، دارم. الان به خاطر کووید 1 ساله که نتونستم بیام. به نظرتون چیکار کنم که واسه توریستی به من معافیت بدن؟ آقای احسان صبر بکنید. صبر بکنید تا این شرایط جمع و جور بشه، منتفی بشه، بعد ان شاءالله خواهید آمد. و الان تا ماه می هم هنوز مونده. و تا اون موقع فکر میکنم مشکلات حل شده باشه. سپه میگه اگه از کالج های تورنتو کورس های 1 ساله که مربوط به پیشینه کاریمون میشود ادمیشن داشته باشیم، لیسانس هم مربوط به کورس باشد، تمکن مالی با 29.0 رو هم باشد، آیا گرفتن ویزا وجود دارد؟ امکان ویزا وجود دارد؟ بله، اگه نمره زبان هم داشته باشید که دیگه عالیه. چرا که نه؟ چرا که تمکن مالی هم که دارید. خب حمید میگه که امکان ساخت اکانت در سایت مهاجرت و لینک کردن به بنده فیزیکی وجود دارد، برای کمپانی‌ها توصیه میکنه نجد پیگیرن مزایای معایب احتمالی آن. هیچ مزیتی ندارد و ای بی هم نداره، چون وقتی چیزی رو برای شما اونجا میفرستن یه ایمیل براتون میاد که اتفاق رو روی پروندهتون افتاده است، ولی لازم هم نیست، یعنی اجباری هم نیست. و اگر ایمیل درسته بشه که همیشه دریافت میکنید، مشکل نخواهید داشت. مرتضی میگه در سایت پاسوکشن در برنامه سرمایه گذاری اگر تمام اپلیکنت ها جز مین در کانادا حضور داشته باشن تکلیف چیست؟ آیا حضور مین الزامی است؟ تا زمانی که این رو برای دوستان عزیز بگم، آقای مرتضی هم بدونن، بحث لندینگ در کانادا، خب معمولا یک متقاضی اصلی وجود دارد، یه عده همراهن، همسر و بچه های زیر 22 سال. تا زمانی که مین اپلیکنت، آدمی که پرونده به نامش هست، لند نکند در کانادا، بقیه نمیتونن لند کنن. اولا یا بایستی که یک خانواده با هم لندینگشون انجام بشه، یا اینکه اول مین انجام بشه بعدن بقیه انجام بشن. اینجوری نیست که مثلا توی کیسی که ایشون گفته، خب پاسیکویست شدن، بچه ها و مادر در کانادا هستن، پدر که مین اپلیکنت در خارج از کانادا است، خب هیچ خاصیتی نداره. چرا؟ چون در کانادا نیست که حالا به عنوان کسی که در کانادا هست کپیارش رو از طریق ایمیل بدن، که حالا برای بسیاری از افراد این کار رو کردن و دادن، یا اینکه باشن برن لب مرز، که حالا خیلی توصیه نمی کنم ولی اتفاق افتاده و دادن، با اینکه میگن نکنید ولی اتفاق افتاده و همین هفته پیش موکل ما رفته گرفته. ولی آیا اینکه حضور مین الزامی است؟ بله الزامی است. وقتی یکی از در واقع مین اپلیکنت که یکی عضو اصلی خانواده است از نظر اداره مهاجرت در کانادا نیست و از کپی آر هم از طریق ایمیل نخواهد آمد، هیچ کاری نمیتونن بکنن. این خانواده باید منتظر بشوند تا زمانی که امکان ورود رو بدهند، که اون وقت حالا پدر میاد، پدر یا مادری که مین اپلیکنت هست و ایشون که لندد شد، حالا صحبت از لندینگ بقیه از خانواده است که حالا این از طریق ایمیل اتفاق بیفته، از طریق در واقع ورود و خروج اتفاق بیفته و هر طریقی که از کم و مرز بشود. بله، خب اینم که جوابش رو دادیم. پس تا زمانی که من اپلیکنت لند نکرده، بقیه نمیتونن لندینگشون رو ثبت بکنن. خب در شرایط کرونایی حال حاضر آیا می توانم برای دخترم جهت کلاس ششم دبستان استادی پرمیت بگیرم؟ این رو مهسا پرسیده و خودم هم همراهش باشم. 4 سال قبل با ویزای توریستی به کانادا سفر داشتیم. با این تو این شرایط اقدام نکنید، صبر بکنید و حالا تا سپتامبر هم فرصت هست و صبر بکنید، خیلی صبر بکنید تا این شرایط برطرف بشه. نکنید الان خانم مهسا. احدی یا احمدی یادم رفت، احدی بود مثل که احمد سهامی نوشته که بعد از ارسال نتیجه مدیکال تا صورت ویزا چقدر زمان طول می کشد؟ ممنون از برنامه خوب شما و راهنمایی اونها. من ممنون از شما که بیننده ما هستید آقای احمد. آقا بعد از ارسال نتیجه مدیکال تا صدور پی آر لزوماً مشخص نیست که چقدر طول میکشه، معمولاً یه اوریج 3 تا 6 ماه هست، ولی در واقع اوریج، حالا بگیم اوریج 3 ماه هست چون خیلی به ندرت کمتر از 3 ماه میشه، گاهی اوقات 6 ماه میشه، ولی در حالت هایی دقت بکنید که ممکنه بیشتر هم طول بکشه، بستگی به وضعیت سکیوریتی چک شما دارد. بنابراین میتونم به شما بگم از 3 ماه که مینیمومش هست طول میکشه تا 24 ماه، چیزی که من تجربه کردم در بین کلاینتام، تا 24 ماه هم شده که یک پرونده رو در واقع امنیتی کردن و حالا داستان خوش شده. به ندرت این اتفاق میفته، ولی 80% پرونده ها توی 3 تا 6 ماه از زمان مدیکال ویزاشون رو میگیرن، ولی وحی منزل نیست و قاعده ویژه هم ندارد. خب رسیدیم به آخر برنامه، یه سوال دیگر هم میخونیم. من از موکلین شما هستم، اینا حمیدرضا نوشته و در زمان پاست ریکوست موضوعی عنوانشون که اقدام به فروش دارایی ترک کار و غیره نکنید. این به این معنی است که ما فعلا مجاز ورود کانادا نیستیم و که ویزای اقامت دائم مصادره شده است. این توصیه همیشه هست، همیشه توصیه میکنن که به هر حال با توجه به درسته که ما داریم بهتون مدیکال میدیم، درسته که ما داریم بهتون پاسیکویس میدیم، درسته که شما داریم فالان بمیدیم، ولی شما اقدام فروش داره یا ترک کارتون اینها نکنید تا زمانی که خوب دارید میاد واقعا. بله شما فعلا مجاز به آمدن نیستید آقای حمیدرضا، با وجودی که ویزای اقامت دائم صادر شده، بخاطر اینکه دستوری که اخیرا آمده است که توصیه میکنن تشریف نیاورید و نمیتونید هم تشریف بیاورید به خاطر مسائل مربوط به کرونا و کووید این حفظ. بنابراین صبوری کنید تا شرایط تغییر بکند و انشاءالله خدمت شما باشیم. بسیار عالی، من سوالات رو جواب دادم، 40 سوال رو جواب دادیم. ممنونم از اینکه بیننده ما بودید، برنامه شماره 199 ما رو بیننده بودید و اینکه خوشحال میشیم که در قرعه کشی ما شرکت بکنید. تا بعد زمانی که برنامه لایو ادامه داره تو همین لحظات آینده هم امکان این رو دارید که در اپلیکیشن کمپارس برید دکمه قرعه کشی رو فشار بدید، در اون بخش سوالات هست. یک فرصت دیگه هم در برنامه 200 داریم و بعد از برنامه 200 ما قرعه کشی رو انجام میدیم. در برنامه 201 برنده رو اعلام میکنیم که کدام عزیز هست و کی آیفون رو میگیره. و امروز 26 دی ماه بود، برنامه آینده ما دیگه در ماه بهمن خواهد بود، جمعه ساعت 9 شب به وقت تهران رو فراموش نکنید. اگر سوالی دارید، سوال شما پاسخ داده نشده است یا فکر میکنید سوالی که پاسخ داده شده کافی نبوده از نظر شما پاسخ، ایمیل بزنید به info@canpars.com و سوالت رو مطرح بکنید، حتما به شما جواب خواهد داده خواهد شد. همینطور اگر مایلید از خدمات کمپارس استفاده بکنید، از طریق سایت کمپارس.com فرم عزیزی رو پر بکنید یا info@kampars.com رو باز میتونید ایمیل بزنید. سایت parscanada.com هم مال ما هست و در واقع شما میتونید آخرین اخبار مهاجرتی رو اونجا بخونید. در اینستاگرام، در تلگرام ما رو فالو بکنید، در اینستاگرام صفحه کمپارس و در تلگرام parscanada.com رو پیگیر باشید و آخرین اخبار رو مطلع بشید. آخرین تحول در حوزه مهاجرت رو ما در واقع در اختیار شما میگذاریم. فرم ارزیابی ما رو پر بکنید. اگر متقاضی مهاجرت هستید و اگر هم نیاز به مشاوره به بنده دارید، حتما میتونید از دفاتر با دفاتر ما تماس بگیرید و درخواست وقت بکنید. دفاتر ما در تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، استانبول، تورنتو، ونکوور و مونترال دایر است. امکان مراجعه حضوری فعلا نیست از طریق در دفاتر کانادایی و حتما میتونید از طریق در دفتر استانبول هم امکان مراجعه حضوری فعلا وجود ندارد و میتونید از طریق در واقع اینترنت و تلفن با ما در تماس باشید. اگر کسی خودش رو نماینده ما معرفی کرد حتما یه ایمیل بزنید، مشخصاتش رو بدید و با ما چک بکنید، اگر چون هر اتفاقی میافتد از طریق همین دومین های خود کنپارس هست و مشخص هست که ما هستیم یا خیر. اگر شک کردید حتما با ما تماس بگیرید و ما خوشحال خواهیم شد که در واقع تایید بکنیم اگر همکار ما هست. به هر حال مواظب باشید. بسیار ممنونم از محبت و همراهی شما. تا برنامه دیگر که جمعه آینده ساعت 9 شب هست، به شرط حیات شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.